قرآن و روایات مورد نکوهش قرار گرفتن، مورد لعن قرار گرفت.
خب این تفرقه که باعث اختلاف میشه، وقتی اختلاف شد وحدت از بین میره و از این طرف میتونن به متامع و مقاصد خودشون برسن.
به خاطر همین که دیگه واضحه، به قول معروف باعث میشه که این وحدت مردم از بین بره، این خونریزی و فساد و اینها به قول معروف کشورها و مردم جامعه ها رو مبتلا کنه. به هر حال این چیزها باعث میشه که مورد لعن پروردگار قرار بگیرن.
یه چیزی هست میگن که اختلاف بیانداز و حکومت کن، یعنی عاملی که میشه خیلی راحت بین افراد رو تفرقه ایجاد کرد. اینو من فکر می‌کنم علتش همینطور بود،
به خاطر اینکه وحدت جامعه اون از بین میره، وحدت اسلام از بین میره، باعث ضعیف شدن مسلمان ها میشه. خدمتتون عرض کنم که با همین که ضعف مسلمان ها پیش بیاد، جامعه اسلامی هم ضعیف میشه و نمیتونه در مقابل کفار کاری کنه.
خیلی کمک میکنه به نقشه شیطان و دشمن. منظور اینه که خیلی خیلی کمک میکنه که دشمن به هدفی که میخواد برسه. با تفرقه به راحتی میتونه به این هدف برسه.
آثار تفرقه در بین مسلمون ها چیه؟
آثار تفرقه از هم پاشیده شدن ملت ها، برباد رفتن ذخایر ملی ملت ها، یعنی اونو از این راه میه. اول ایجاد تفرقه میکنه، وقتی ایجاد تفرقه کرده مردم سرگرم تفرقه میشن، خودشون نفوذ میکنن در فرهنگ، در جاهای دیگه و افرادی که مناسب حال خودشون در همون فرهنگ میسازن و آینده کشورهای دیگران رو با افرادی از خودی برای خودشون قرار میدن و منابع به این طریق ذخایر و منابع ملت های مسلمان به چپاول و غارت میبرن.
همینی که الان واضحه، این گروه های تروریستی که به وجود اومده و این خونریزی هایی که به وجود اومده و امنیت کشورها رو به مخاطره انداخته و امنیت مردم از بین رفته، یکی از آثار همین عدم وحدت و اختلافاتی هستش که داریم مشاهده میکنیم.
آثار تفرقه بالاخره اون همبستگی که باید باشه که جامعه مدنی و ما داشته باشیم نداریم. رو به اضمحلال، روز به کوچیک شدن و واقعا بر اون جامعه مهدویت نمیتونیم خودمون رو آماده کنیم.
آثار تفرقه یکیشون همین ضعفه که نمیتونه در مقابل جامعه جهانی قد علم کنه واقعا و همیشه هم زیر دست قرار میگیره.
همین که دشمن مثلا همین وحدت بین مسلمان ها نباشه، به راحتی میتونه نفوذ کنه تو کشورهای اسلامی و به مقاصدی که میخواد میرسه.
صحبت‌های شما عزیزان رو درباره ضرورت حفظ وحدت مسلمان‌ها شنیدیم. همونطور که در گزارش هم بیان شد، حفظ وحدت بین مسلمان‌ها ارزش بسیاری داره که هم قرآن و هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما رو به رعایت اون تشویق کردن و از ایجاد هر گونه تفرقه و جدایی به شدت نهی کردن و به تفرقه و تفرقه افکنی به همه هشدار دادن. در آموزه‌های دینی اسلام از هر شخص و گروهی که دست به ایجاد اختلاف و جدایی بین مسلمان‌ها بزنه به شدت انتقاد شده. بنابر این وظیفه مسلمان‌ها اینه که از برادری و وحدتی که آثار مهمی در زندگی جمعی و فردی اونها داره با همه توان حمایت کنن و به هیچ شخص و گروهی اجازه ندن که تبلیغات زهرآگین و تفرقه آمیز خودشون رو بین اونها رواج بده و عملی کنه. در این لحظه بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر سخاوتی رو با هم بشنویم.
خب عزیزان، ممکنه این سوال پیش بیاد که اساساً چرا خدای متعال اختلاف رو در میان امت‌ها قرار داد؟ اگر از بنده گوینده شما عزیز شنونده درخواست کنید، سوال کنید که شما مدتی در خصوص بحث وحدت صحبت کردید. البته بنده گوینده هم گاهی اوقات سری میزنم به اینترنت و بعضی از گفته های عزیزان و کسانی که اظهار نظر میکنن. بعضی از دوستان جوان ما میگن شما فقط در خصوص وحدت یک حرفای تکراری رو میزنید. خب حرفای تکراری اینطور نیست که زدنش همیشه هم بد باشد، نه، اتفاقا ما سعی میکنیم حرفا و سخنها تکراری نباشد، اما اگر هم باشد اینها فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین از اون جهت هست. در واقع شما عزیز جوان ما تصور نکنید که این حرفای مثلا تکراری اینها فایده‌ای به حال امت اسلامی نداشته باشه، اتفاقا خیلی هم مفیده. مثل نماز که تکرار میشه و البته اون باعث اوج و عروج مسلم میشه و مؤمن میشه، ما هم بعضی از نکات رو باید تکرار بکنیم، از جمله همین مسئله، تکرار 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 و اصرار زیاد بر بحث وحدت. اما ممکنه شما سوال بفرمایید که خب اصلاً چرا خدای متعال اختلاف در میان امتها و مخصوصاً امت واحده اسلامی را ایجاد کرد؟ مگه نمیشد خود خدای متعال چنین ائتلافی رو به وجود بیاره؟ در واقع یک سوال فلسفیه که فلسفه اختلاف برای چیه؟ چرا خدای متعال اختلاف رو در میان انسانها و در میان ما مسلمونها قرار داد؟ بگید خدا قرار نداد، خود ما قرار میدیم. خب این یکی از پاسخهای صحیحه که شما شنونده ی عزیز به این برنامه میدید، تشکرم میکنم، دستتونم درد نکنه، درسته. منتش اگر بیشتر این مسئله رو ما کالبد شکافی بکنیم و پیش بریم که بخوای ببینیم فلسفه اختلاف در میان امتها و امت اسلامی چی هست، شاید به این پاسخ برسیم که اختلاف، فلسفه وجودی اختلاف، امتحان انسان هاست. در واقع خدای متعال بعضی جاها این نکته رو برش اصرار داره که اگر خدا خودش میخواست میتونست چه کار بکنه؟ مثلا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. اگر خدا میخواست میتونست شما رو امت واحده قرار بده و یک پارچه و بدون اختلاف، ولی کن چرا اختلاف رو قرار داد؟ چرا از اون حالت امت واحد ما رو بیرون آورد؟ لیبلوکم فیما آتاکم، به خاطر اینکه به داده ها و نداده های ما، البته به داده ها توی این آیه شریفه میفرماید، به اونها ما رو امتحان بفرماید، در خیرات استباق بگیرید، سبقت بگیرید در خیرات. علامه طباطبایی، فخر رازی، رشید رضا و این دست مفسران که البته دوتا از اینها از مفسران اهل سنت هستند، فخر رازی و رشید رضا و علامه هر سه در واقع مفسری که نام بردیم، این آیه شریفه رو ناظر به امت واحده بشری میگیرند و امتحان خدا رو برای اینکه برای این افراد بشر و اینکه تفکیک نیکان و بدان از یکدیگر، در واقع این وحدت رو خدای متعال اگر خودشون تونستند ایجاد بکنند، پیش خدای متعال و در مقابل خدای متعال رو سفیدند و اگر نه به اختلافات دامن زدند، اینها رد شدند، رفوزه شدند. البته در آیات دیگری هم خدای متعال وحدت رو میفرماید، اینکه فلسفش رو که چرا ایجاد نکرد، ولی نه اینکه، حالا اینا دقت داشته باشن عزیزان شنونده و فرهیخته ما، که نه اینکه خدا نخواهد که وحدت در میان ما باشد، نه، اتفاقا برعکسه، او ایجاد نکرده اما از ما میخواهد که خودمون با اراده خودمون وحدت رو به وجود بیاریم. ببینید عزیزان، مشابه این آیه شریفه که میفرماید و رب لمن من ارزه کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. عجیب این آیه، میفرماید اگر خدا خودش میخواست میتونست همه انسانها رو مؤمن و معتقد و با باور صحیح درست بکنه، خلق بکنه. این میخواست خدا، این اراده تکوینیه، یعنی اگر میخواست میتونست کاری بکنه خدای متعال که مردم همه به طور طبیعی و تکوینی این طوری باشند، این شکلی باشند، ولی که نخواسته اینجوری. چجور خواسته؟ چه اراده ایست اینجا؟ اون مشیت و اراده تشریعی خداست در واقع که مورد توجه هست، یعنی خدا تشریعا میخواهد که ما به سمت او بریم و تنها مسیر در واقع پیمودن این سمت هم در میان امت اسلامی وحدت، امت واحد شدنه. و جالب بود در این آیه که اشاره کردیم، افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا شما میخوای اجبار بکنی که مردم ایمان بیارن؟ پس دلیل وجود اختلافات عزیزان امتحان بندگانه و امتحان بندگان هم در آیات زیادی بهش اشاره شده. مثلا آیه اول سوره بارکه کهف که میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا همین که مردم اینجوری فکر میکنن، همین که گفتن ما ایمان آوردیم، ان یقولوا آمنا، این دیگه کفایت میکنه؟ آیا فکر میکنن دیگه امتحان نمیشن؟ نه خیر، امتحان میشن. اتفاقا یکی از موارد امتحان بندگان خدا که از موارد بسیار حائز اهمیت هست، همین هست که خدای متعال ما رو واحد و یک پارچه به طور تکوینی و طبیعی قرار نداده و اختلاف رو رها کرده که در میان ماها باشد، و این خود ما هستیم که باید امتحانات صحیح بدیم و از به حضورتون از امتحان سربلند بیرون بیایم، و زمانی میتونیم سربلند بیرون بیایم که وحدت رو مورد توجه قرار بدیم. عزیزانی که تشرف به حرمین شریفین پیدا کردن، حج رفتن یا عمره تشریف بردن، حتما مدینه منوره تشریف بردن. خب در مدینه منوره یک مسجدی است که شما رو میبرند برای این که اونجا نماز بخونید، مثلا نماز حاجت بخونید. اسمش هم هست مسجد الاجابه یا مسجد مباهله. در این مسجد مباهله قضیهش این هست، دو تا اسم داره. مباهله یعنی همون جایی که میخواستند البته نفرین کنند، تا پای کار اومدند ولی عملیاتی نشد، و اون این که در واقع رسول خدا با مسیحی های مدینه مشکلی پیدا کردن، بحثی پیدا کردن، و خلاصه اونها قرار شد بیان و همدیگر رو نفرین بکنن. این محله، همین محلی که میگیم مسجد الاجابه، اونجاست که این اتفاق افتاده، یه مسجد مباهله که البته اونها هم با بزرگانشون مشورت کردند و قرار شد که جزیه بپردازند و در واقع نیان همدیگر نفرین، نیان در واقع مباهله بکنن که میبازن. این مسجد یک اسم دیگه داره، مسجد الاجابه، که رسول خدا سالهای بعد هم اونجا تشریف میبردند و نماز میخوندند. الان هم مسلمون ها میرن نماز بخونن، چه نمازهای واجب چه نمازهای مستحب. مستحبه که اونجا اگر تشریف بردید نماز بخونید، دعا بکنید و دعاهای شما اونجا اجابت میشه. دلیلش هم این هست که یک وقتی رسول خدا اونجا سه دعا کردند و از این سه دعای ایشون دو تاش اجابت شد، اما یکی از اون دعاها رد شد. دعایی که اجابت شد این بود که رسول خدا از خدای متعال خواستند که سیل و زلزله و این مسائلی که در واقع اون چیزهایی که به واسطه اون گذشتگان رو خدای متعال نابود میکرد و از بین میبرد، مثل قوم عاد، ثمود و امثال ذلک، اینها از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برداشته بشه، و خدا هم پذیرفت. اما یکی از دعاهایی که رد شد، که همین یه دعا هم رد شد، این بود که رسول خدا از خدا خواست که اختلاف از امتش برداشته بشه. ولیکن مثل اینکه خدای متعال میخوان با این رد شدن این درخواست پیامبر و اجابت نشدنش به همه ماها مسلمون ها توجه بدن که این اختلاف اتفاقا شاه بیت اصلی فلسفه وجودی امت و امتحان امت هست که حول محور همین نکته هست، امتحان امت. پس ببینید عزیزان، اگر امت ها، اقوام و طوائف مختلف و در واقع اقوام متشتت در امت اسلامی واحد بشن و وحدت پیدا بکنن، هنر بسیار عظیمی کردن و واقعا مرضی خدای متعال خواهد بود.
با ویژه برنامه امت واحد از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم. دوستان، وحدت و یک پارچگی آثار ارزشمندی داره که باعث پیشرفت اهداف عالی اسلامی میشه و سربلندی دنیا و آخرت رو برای همه ما به ارمغان میاره. در اسلام هیچ چیزی بعد از اصل مسئله توحید و اسلام ناب محمدی به اندازه حفظ وحدت مسلمان ها ارزش نداره، چون بدون داشتن وحدت نمیشه به اهداف عالی اسلام دست پیدا کرد. در دوران معاصر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نقش به سزایی در حفظ وحدت بین مسلمان‌های ایران و جهان داشتند. اون بزرگوار همیشه مردم ایران رو به حفظ وحدت دعوت می‌کردند که ثمره اون انقلاب اسلامی شکوهمند ایران شد و مردم مسلمان ایران با حفظ وحدت و برادری تونستن حکومت دیکتاتوری پهلوی رو از بیخ و بن ریشه کن کنن و به جای اون حکومت مبتنی بر اسلام ناب محمدی و آموزه‌های حیات بخش اون رو برای خودشون و تمام جهانیان به ارمغان بیارن. بعد از رحلت بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، نایب برحقشون حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای حفظه الله تعالی هم نه تنها ملت ایران بلکه همه مسلمان‌های جهان رو همواره به این مسئله مهم دعوت کردند. در این لحظه گزیده ای از کلام مقام معظم رهبری رو در خصوص وحدت امت اسلام با هم میشنویم.
چیزهایی مانع از اتحاد می شود، عمده اونها بعضن کج فهمی ها و بی اطلاعی هاست، از حال هم خبر نداریم، درباره هم توهمات می کنیم، درباره عقاید هم، درباره تفکرات یک دیگر دچار اشتباه می شیم، شیعه در باره سنی، سنی درباره شیعه، فلان ملت مسلمان درباره اون ملت دیگر، درباره همسایش سوء تفاهم ها که دشمنان هم به شدت بر این سوء تفاهم ها دامن میزنند و افرادی هم متاسفانه بر اثر همین سوء فهم، سوء تحلیل، ندیدن نقشه کلی دشمن، بازیچه این بازی دشمن قرار میگیرند و دشمن از اونها استفاده میکند. گاهی یک انگیزه خیلی کوچک وادار میکند یک انسانی را یک حرفی بزند، یک موضعی بگیرد، یک کاری بکند که دشمن در نقشه کلی خود از اون حرف استفاده میکند، شکاف رو بین برادران زیاد میکند. علاج اصلی، داروی اصلی برای امروز دنیای اسلام داروی اتحاد است. باید با هم متحد بشوند. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
شما ویژه برنامه امت واحد رو از شبکه سراسری معارف میشنوین که به موضوع وحدت امت اسلام میپردازه. در این بخش از برنامه صحبت‌های سید احمد عبداللهی امام جمعه اهل سنت اسدیه در میان از خراسان جنوبی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه ربیع الاول و فرا رسیدن هفته وحدت رو خدمت همه مسلمین تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که مسلمان ها از هر فرقه و مذهبی که هستند با الفت و صمیمیت و محبت زندگی بکنند. در شرایط حاضر که جهان اسلام با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هست، وحدت و انسجام مسلمین از هر زمانی بیشتر لازم هست و میتونیم بگیم که امروز وحدت و انسجام مسلمان ها از اهم واجبات هست، چون اسلام شرط عزت و سربلندی مسلمان ها را اتحاد و اخوت بیان کرده. اگر مسلمان ها با هم اتحاد و اخوت داشته باشند، یقینا که پیروزی از آن آنها خواهد بود، و اگر در بین خودشان دچار تشتت و تفرقه و خدای نکرده دچار نزاع بشن، شکی نیست که قدرت اسلام تضعیف میشه و کفار و دشمنان اسلام بر مسلمین غلبه پیدا خواهند کرد. و امروز هم ما میبینیم که یکی از شگردها و حربه هایی که علیه مسلمان ها به کار گرفته میشه همون حربه تفرقه است که میخواهند به عناوین مختلف مسلمین را به جان هم بیندازند و در بین ایشان اختلاف ایجاد بکنند. بر همه مسلمین بالاخص علمای اسلام لازم هست که به داد اسلام برسند و دلسوزانه و مشفقانه در راه ایجاد وحدت و یک پارچگی در بین مسلمین سعی و تلاش نمایند و هر جا که اختلاف و خدای نکرده نزاعی و تفرقه ای احساس میشه اونو با درایت و با حکمت و بصیرت اونو خونسا بکنن تا به انسجام مسلمین هیچ گونه آسیبی وارد نشود. مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی بک خیر الخلق کلهم مولای صلی حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلتا
اقبال لاهوری درباره نقش وحدت آفرین نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اینطور سروده: نقش نو بر صفحه هستی کشید، امت گیتی گشایی آفرید، امتی از ما سوا بیگانه‌ای بر چراغ مصطفی پروانه‌ای، امتی از گرمی حق سینه تاب، ذره از شمع حریم آفتاب، کائنات از طیف او رنگین شده، کعبه ها بتخانه های چین شده، مرسلان و انبیا آبای او، اکرم او نزد حق اتقای او، کل مؤمن اخوتون اندر دلش، حریت سرمایه آب و گلش. بخش پایانی ویژه برنامه امت واحد معرفی کتاب با موضوع وحدت بین مسلمون هاست که در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت و همگرایی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کتابی است که علیرضا برازش تألیف کرده و توسط نشر امیرکبیر منتشر شده است. یکی از مزیت‌های این کتاب دستبندی کلی و جزئی خوب موضوعات است و دیگری حجم کم آن که خواندنش را برای مخاطبان بیشتری ممکن می‌سازد. کتاب وحدت و همگرایی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی 80 صفحه دارد و بیانات رهبر انقلاب بدون دخل و تصرف و توضیح در کنار هم آورده شدند. دستبندی کلی کتاب در 6 فصل صورت گرفته است: تعریف وحدت، اهمیت وحدت و همگرایی، موانع وحدت و عوامل تفرقه، راه‌های رسیدن به وحدت، ثمرات وحدت و همگرایی و در آخر هم منادیان وحدت.
خب عزیزان، به پایان 5 قسمت از ویژه برنامه امت واحد رسیدیم. ضمن آرزوی سلامتی برای همه شما معارف جویان گرامی، تا سلامی دوباره همگی شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم و تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون. شهر دلها را پیام آور تویی،
در جهان خورشید نام‌آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام عالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
عزیزان شنونده، اینجا پخش رادیو معارف هست. شما همراه هستید با بخش شبانگاهی یک شنبه 12 آذر، 14 ربیع الاول، و برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنیم. تبریک و تهنیت ما رو به مناسبت هفته وحدت، میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پذیرا باشید و لطفاً در کنار ما بمانید. من رضا ملایی به اتفاق دوستان عزیزم، آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، در این نوبت تا ساعت 24 خدمتگزار شما هستیم و برنامه‌های رو پیشکش حضورتون خواهیم کرد. به ساعت 8 شب کم کم نزدیک میشیم. دقایقی رو در اتاق فرمان مهمان تهیه کننده محترم خواهیم بود و بعد از اون رأس ساعت 8 صلوات خاصه امام هشتم رو انشاءالله زمزمه خواهیم کرد.
شهدای حرم، شهدای دفاع از حرم، اگر نبودند ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می‌جنگیدیم.
همراهی هنرمندانه با دلاور مردان دفاع از حریم امامت و ولایت، نخستین رزمواره ملی مدافعان حرم، در بخش های دیداری، شنیداری، موسیقی، سرود و نغمات آیین، فضای مجازی،
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
و بخش مردمی. مهلت ارسال آثار پایان آذر ماه 1396. ستاد برگزاری نخستین رزمواره مدافعان حرم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
مردی به محضر پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد. برنامه کار رسول خدا این بود که از هر فرصتی برای ارشاد و راهنمایی یا تربیت و بهتر ساختن مردم استفاده کند و آنان را به سوی کمال هدایت کند. پیامبر با قیافه‌ای گشاده و لبانی متبسم به آن مرد فرمود: میل داری کاری به تو یاد دهم که بر اثر آن خدا تو را به بهشت ببرد؟ گفت: آری. فرمود: از ثروتی که خدا در اختیار تو گذارده استفاده کن و در راه‌های خیر انفاق نما و از بندگان مستمند خدا دستگیری کن. گفت: اگر خودم از بنده مستمندی که می‌خواهم به اون کمک کنم مستمندتر باشم چطور؟ فرمود: در آن صورت مظلومی را یاری کن و ستمی را از ستم دیده‌ای برطرف کن. قدمی در راه اصلاح کار بیخرد بدبختی بردار و او را از سرگشتگی و بدبختی نجات بده. گفت: اگر خودم از آن بدبختی که میخواهم کمکش کنم بدبخت تر باشم چه؟ فرمود: در این صورت زبانت را جز از سخن خیر بازدار و غیر از حرفهای خوب و سودمند سخنی بر زبان جاری نکن.